رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
بیماران بی‌خبر از بیماری خود یا چطور در روز توی آوازه شد که داماد سپید است.
زندگی مریم پس از بازگشت از عراق میخواهد طبیب باشد.
خوب یا مشکل، دو پهلوی زندگی در خانواده های سرفرزند.
جوانی به سال است یا بدیل.
سلام سلام به دوستی بسیار عزیزی آینده ساز. نامگوی مطالب نشری نوی آینده ساز را شنیدید. ویژه گفتار شما چون معمول در این ساعت و این لحظه ها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم می شود.
و امروز ما سرویناز زرنگیز در این گفتار شما را همراهی خواهیم کرد. امیدواریم خوب و خوشید و بعد از درس و کار راحت گوش به آینده سازی خود دارید.
ضمناً دوستی عزیز، ما امروز امریدین همراهی همیشگیمون در آینده ساز رو به سوی اروپا گسیل کردیم و اکنون چند ماه در برنامه امریدین همراهمون نخواهند بود. شاید هم صداش رو بشنویم بعضن، اما دیگر از دیل اروپا.
برای امریدین روی سفید، اما ما و آینده ساز چون معمول در این گفتار همراهتان هستیم و خبر و موضوعهای مهم و جالب رو همراه با شما بحث و بررسی خواهیم کرد.
امروز هم طور بالاتر گفتیم در این برنامه برایتون گفتنی‌های زیاد داریم و ترانه های شنیدنی هم. حالا شادمانیتیم همکاری ما با چند خبر در استودیو نزدی ما قرار دارد. بفرما شادمان، چی نوگانی ها داری؟
روز 24 می در آوستریا نمایشگاه 8 نقاش همجنسگرا از تاجیکستان و ایران و سوریه افتتاح شد. نام نمایشگاه هنر مهاجران عضو گروه همجنسگرا است. این نمایشگاه را سازمان جمعیت ائتلاف بندرهای شمالی افراد همجنسگرا تشکیل کردند. استیو هرینگتون رئیس این سازمان گفته است نقاشی که محصول هنر آنها به تماشا گذاشته بود از فشار و تعقیب و خشونت فرار کرده و عالم باطنی خود را از راه هنر به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه 80 نقاشی و دیگر نمودهای آثار هنری به مثل معماری و عکس و ویدیوها به تماشا گذاشته شده است. برخی رسامان با اسم واقعی و آنهایی که از تعقیب همان و حراس دارند با نامهای مستعار معرفی شدند. اکثر نقاشی ها پیام سیاسی و اجتماعی دارند که با هدف کمک و پشتیبانی مهاجران ایجاد شده است. همجنسگراها در تاجیکستان از تعقیب و آزار شکایت میکنند. مادری که دختر نابالغ خود را با راه فریب از بریتانیا به پاکستان برده با مرد بزرگسال بزنی داده است، اولین نفر است که در انگلستان به جوابگری کشیده شد. حامیان حقوق گفتند که حکم دادگاهی برمنمن به خانواده هایی که دختران خود را مجبوراً عائله‌دار میکنند پیام محکمه میدهد و هم دختران را با جسارت میکند. قضیه مربوط به ازدواج مجبوری دختری 13 ساله است که با راه فریب به هنگام سفر به پاکستان به مردی از خود 16 سال کلام بزنی داده شد. به گفته دادستان ها این دختر بعد عروسی به بریتانیا برگشته اسقاط حمل کرده است. اسم مادر فاش نمی شود، ولی در پرونده گفته می شود که با بهانه جشنگیری اید دختری نابالغش را به پاکستان برده مجبوری به شوهر داده است. بعد رسیدن به این کشور به او گفتند که پوی می شود. وقتی دختر اعتراض کرد، مادر او را زد و هم تهدید کرد که شناسنامه بریتانیاش را آتش میزند. در بریتانیا قانونی منع کننده ازدواج های مجبوری سال 2014 به حکم اجرا درآمد. عظمت عمرو راهبری پیشینی ریاست معارف خلقی ولایت سمرقند بعد مرگ آموزگار دیانا ینیکیوا هنگام راهروبی از منصب برکنار شد. دیانا ینیکیوا هنگام رفتن راه ماشینگرد زیر چرخ کم از مانده بود. میانه های ماه مارس سال جاری در آستانه سفری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزویه به ولایت سمرقند ماشین بارکش کم از آموزگاری 23 ساله دیانا ینیکیوا را زیر کرد. ینیکیوا همراه با همکارانش به رفتن راه ماشینگرد مشغول بود. بعد این حادثه چندی از منصبداران ولایت سمرقند از مقام خود برکنار شدند.
تشکر از شادمون که با توزه های جوانان آگاه کرد. ما را یک پر آهنگی توزه و شوخ میشنویم و میگذاریم به تفصیلات گزارش های اصلی آینده ساز.
شب ها بیاد تو دل ناله میکند، عشقی مرا خطار چون جاله
چون جولا میکنم.
پایندساز و یندسازی ما و شما روی موجی آزادی آهنگ خوبی سفر محمدی رستم برادری مهرنگار رو شنیدید. ضمناً 25 می روزی عمومی جهانی کودکان گمگشته است. در تاجیکستان مسئله بینشان شدن کودکان یکی از مسئله های حساس است. مقامات تاجیک میگوید بی‌نظارتی عامل اصلی بدرک شدن نابالغان در کشور میشود. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در مدت 4 ماه گذشته 129 نابالغ در سراسر کشور گم شدند و تاکنون بعضی از آنها بینشان هستند. فیضالدین نظرزاده سرداری خدمات مسئول امور نابالغان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با خبرگزاری دولتی خاور گفته است که از میان 129 نفر 112 نفر را پیدا کرده و به نزد والدینشان برگرداندند، ولی سرنوشت 17 نفر دیگر معلوم نیست و جستجوی آنها ادامه دارد.
فیضالدین نظرزاده گفته است سبب‌های اساسی ناپدید شدن نابالغان بی‌مسئولیتی و بی‌نظارت گذاشتن فرزندان است. خاور از قبل افسر بلندپایه وزارت امور داخلی نوشته است کودکانی که از خانه هایشان برآمده غایب میزنند بیشتری آنها از اویله های به اصطلاح نوسالی میباشند، از جمله از اویله هایی که پدر یا مادر در مهاجرت مهنتی قرار دارند. در این حالت بسیار کودکان در زیر تربیه خویشاوندان نزدیک امک یا بابا و بیبیشان میباشند که در نتیجه از بی نظارتی آنها استفاده برده برآمده میروند.
در ضمن یکی از پرونده های پر سر و صدا بینشان شدن خواهران ملیکا و سابینه آرال و هادو کودک خردسال بود که 5 سال پیش در یکی از محله های مرکزی شهری دوشنبه گم شدند و تا حال هیچ نشانی از آنها پیدا نشده است.
کودکانی هم که با والدین به سوریه و عراق رفته بعد از مرگ والدین نزدیکانشان در تاجیکستان یگان خبری ندارند، با قطار اطفال گم شده داخلند. ولی خوشبختانه طوری همه میدونیم یک ماه پیش یکی از این نوروزان از عراق پیدا شده و به نزد بابا و بیبی خود برگردانیده شد. پس از یک ماه بازگشت از یک یتیمخانه اطفال بی سرپناه در شهر بغداد عراق، مجروح زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در حصار تاجیکستان به کلی تغییر یافته است. او حالا یک هدف دارد، میخواهد تحصیل کند و صاحب علم شود. همکاری ما برای یوسفی در باره مریم و زندگی امروزه او گزارش دارد.
هر مخزن جوکر جمع میکنم بعد تخمه پز برای ایرا ام خود میخرم استخونه جمع میکنم خونه را میروم.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پرهر بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شون. ما همه مران چیدیم دیم برزدد، بعد همه خوهرون مردن برای که ویو ده کمنته دیگه بدن من ده کمنته دیگه همجا ده خوهرون همش مردن، منو دودار مودیم با دودار یک خونه دیگه رفت، من یک خونه دیگه هم خونه را زدن.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بار جسد پدر و مادر و دودارون و خوهرش رو ندید.
همجا ده اونه هوچ کردن بردن ده یا چمودنم ده یا خونه بعد ایو خونه ده او خلی ستلچه که کچه کلسکه دارم ام خلی ده بعد ایمجا من یه خونه آوردن اپشی برای گلکو ایمجا ده چشید بعد پاوم ساز شید.
مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدینش با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست.
او همجا ده چی میویان ادامو میویان بعد چی میکنن ویدیو میکنن ام خلی کمیره میویرم برای که چی و ایشون بیوان بابا ایشون بیوان بگیرم بابا ایشون. بعد همجا ده من گفتم ببرو من یکم ام خنیشون دادن گپ نزدم بعد این بار بعد گپ زدم همجا ده ایمو تلفن همو خطی چشون گپ زدم بعد بابا ما یفتم.
پس از گفتگوزارهای چند ماه ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند. و چون به تاجیکستان رسید، خاطرات روزهای سخت پشت سر کردهش به آرزوهای آینده‌اش تبدیل شد.
من کلام بشم، خون تخته بشم، برای که دوجه اچاو دادم همه شمردن رنگتن، اونجا در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف، بابای مریم، تلاش تهیه اسناد شخصیت او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی رو بلد نیست، اما تلاش آموختن رو از خود نشان میدهد.
من آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار من را بدرونن بخونم.
طبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
تشکر از همکارم امپرات یوسفی. مقامات تاجیکستان میگویند ده ها کودک دیگری تاجیک امروز در عراق و سوریه یتیم موندند و تلاش برای بازگردانیدن آنها ادامه دارد. حالا دقیق معلوم نیست که چند یتیم حالا در عراق و سوریه هستند.
صحبت ویدیویی مریم رو شما میتوانید در سامانه ozodi.org تماشا کنید، ولی ما حالا صحبت رو در یک موضوع مهم دیگر ادامه میدهیم.
ارزیابی های تخمینی طبی در تاجیکستان نشان دادند که بسیاری از گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن از این بیماری خود خبر ندارند. بی‌خبری که میتواند تلاش های دولت برای پیشگیری از گسترش ویروس در تاجیکستان را کم اثر کند.
بر اساس ارزیابی های وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2016 از میان بیش از 16 هزار نفر از گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن، نصف آنها نمیدانستند که گرفتار بیماری هستند. بر اساس این ارزیابی فقط 45 درصد گرفتاران میدانستند که بیمارند و در بیمارستان ها ثبت نام شده و معالجه میگیرند. همکاری مولا رجب یوسفی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا گزارشی او را میشنویم.
مقامات رسمی میگویند ارزیابی ها فقط تخمینی هستند و ارقام بلند در ارزیابی ها برای آن است که برای جلوگیری از بیماری کارهای بیشتر انجام داده شود. دلشاد سعیدوف، معاون رئیس مرکز مبارزه با بیماری نارسایی مسئولیت بدن، روز 24 می در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
نفر در وجودش همین شرایط رو دارد، ولی یگان نشانه ندارد. به همین خاطر همه این نفرایی که دریافت میشوند، اونها یا علاقه نشانه های کلینیکی پیدا شد یا اینکه همچون نماینده های گروه آسیب پذیر اهالی، ما اونها رو جستجو میکنیم توسط اتحادیه های جمعیتی، توسط مؤسسه های تندرستی و اونها رو دریافت میکنیم.
ارزیابی های نوی سال 2017 اعلان نشده است و به گفته مصاحب رادیوی آزادی ممکن است در آن رقم های تقریبی باز هم پایین باشد. دلشاد سعیدوف افزود برعکس سالهای اخیر آشکار کردن گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن به مراتب بهتر شده است و اکثریت آنهایی که بیمارند ثبت نام و به معالجه فرا گرفته می شوند. سعیدوف گفت سالانه در تاجیکستان 600 هزار نفر تشخیص طبی می شود که امکان می دهد گرفتاران بیماری آشکار ثبت نام و به معالجه فرا گرفته شوند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تا ماه مارس امسال بیش از 9900 گرفتاری ویروس نارسایی مسئولیت بدن هستند. در مدت 5 ماه گذشته فقط 4 سازمان غیر دولتی که برنامه های مبارزه با گسترش بیماری ویچ سپید را عملی میکنند با تشخیص رایگان 6 گرفتار ویچ را پیدا کردند که نمیدانستند بیمار هستند. عین زمان به گفته دلشاد سعیدوف سبب های زیادی هستند که امکان نمیدهند بیماری گرفتاران آشکار شود. اولین که خصوصیت خود بیماری است که علامت هایش زود آشکار نمیشود. یکی دیگر از سبب های بی‌خبری به گفته تخمین حیدر و رئیس شبکه زنان گرفتاری ویچ سپید در تاجیکستان، بی‌پروایی مردم به صحتیشان و هم کم بیزاعتی آنهاست.
سبب اساسی این نداشتن معلومات، کم بودن معلومات نسبت این بیماری. دویون تاجیک ما تو اگر از پونا غلطت به دکتر طبیب وای مراجعه هم نمیکنند. تنها در 3-4 حالتی هست که مجبور میشوند که باید از تشخیص گذرند، همون حالت در میروند از تشخیص میگذرند. پریمیر حاضر قانونی نوقتی عروس دوموچوانده ها از تشخیص باید گذرند، ممکن شاید که نگذرند.
به گفته او تشخیص بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن 25 سامانی است که آن هم برای مردمی کم بیزاعت پولی کلان به حساب میرود. به قول یکی از افراد آگاه از اجرای برنامه های مبارزه بعضی بیماری های ویروس نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان، یک گروه آنهایی که بیمارند و از بیماریشان بیخبرند مهاجرانی کاری تاجیک هستند، بیخبری که میتواند صحت عائله های آنها را به خطر اندازد. با قبل مصاحبان رادیوی آزادی بخبری مهاجران از بیماریشان سبب می شود که آنها ناآگاهانه نزدیکان خود را به بیماری های سرایتی از جمله ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار کنند. با قبل مصاحبه رادیوی آزادی در تاجیکستان اکثریت فکر می کنند که ویروس نارسایی مسئولیت بدن اساسا به آنهای سرایت می کند که با چند نفر ارتباط جنسی داشتند. معاینه طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان که از سال 2015 حتمی شد، در معلوم کردن گرفتاران به معالجه فرا گرفتنشان مساعدت کرده است. عین زمان به گفته مصاحب رادیوی آزادی، حالت‌هایی بود که بیمار بودن جوان را ضمن معاینه آشکار کردند و بعد این کارمندان اداره ثبت اسناد رسمی آوازه و دروازه کردند که دخترش یا پسرش سپید شده است و توی را گرداندند. تاجیکستان در میان چند کشور کمشمار جهان است که ویروس نارسایی مسئولیت بدن در آن در مدت 10 سال گذشته 25% افزوده است. از زمان پیدا شدن بیماری در کشور تا کنون بیش از 2400 نفر هلاک شدند. اکثر گرفتاران بیماری تقریبا 4000 نفر آنها معتادان مواد مخدر هستند و بیش از 2000 نفرشان به تنفروشی مشغول بودند. در این مدت 300 کودک در تاجیکستان به هر وسیله به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
تاجیکستان تا کنون ده ها برنامه جلوگیری از بیماری مذکور را قبول کرده است و سال 2017 استراتژی ملی مبارزه با ویچ سپید برای سالهای 2017-2020 قبول شد. به گفته مقامات هدف نهایی آنها آشکار کردن تمام گرفتاران و مولیجه اونها از تا زندگی کامل داشته باشند.
دوستی عزیزی آینده ساز، ویژه گفتاری شما رو با یک آهنگ پای میگیریم.
بگو تنها و خزانم، با تو تنها گل پیشانم من، بگو خاکی
ساز رو روی موجی آزادی میشنوید. سرویناز، به نظر تو زندگی در خانواده سر فرزند برای کودکان خانواده چطور است؟ مشکل یا برعکس رنگین و جالب؟
شاید مشکلات داشته باشد، اما زندگی در احاطه خواهر و دادر بسیار به نظر من خوب و جالب تر است. ولی این رو به فکرم از خودی فرزندانی چنین خانواده ها پرسیم، پاسخ ها جالب ترند به نظرم، نه؟
بله من هم به فکر خودت راضی هستم. تولد و بزرگ شدن در آیله های سر فرزند اگر از یک سو بچه ها رو از برخی امکانات ها محروم کند، از طرف دیگر اونها رو هوشیار و مستقل و در برابر همه مشکلات زندگی تا تاب‌آور می‌کرده است. دوستی عزیز، چرا زرنگیز به این موضوع توجه کرد و از من چنین سؤال کرد؟ او با دو چنین نفری که در آیله عبارت از 10 یا 13 نفر بزرگ شدند صحبت و گزارش در این باره برای ما آماده کرده است. حالا یک جا می‌شنویم. زلیخا در آیله عبارت از 13 فرزند بزرگ شده است. او فرزندی دهم است. همه اشون مکتب میانه را ختم کردند و نتوانستند معلومات عالی گیرند.
حتی منم ده تمی دوش یا چور تمی دوش. ممکن هر چور منانی نمیخونن یک تمنه میخونن کن.
پدر زلیخا در خواجگی پنبه پروری بریگادیر بود. او تنها کار میکرد.
خی زندگی قیم بود. مثال چخیل بود اخی جگاری میخوردی و هین. سبوستم خوردگی هستیم. عذاب کشیدگی ما.
فرزندان خانواده احساس میکردند که برای تامین خانواده بزرگ آنها باید از خوردی کار کنند.
کاری کالخوز میکی امی 13 نفر. تاریخ های بگو که پلی نبود که اوهیم بتی دوزنده شای. پلی نبود که اوهیم بتی داخل شای. فقط امی کاری کالخوز میکی. ای خیلی خدمه.
پدری زلیخا 10 دختر و 3 پسر رو خاندار کرد. حالا هر کدام آیله خود رو دارد.
اکنون 78 ساله یا 6 ساله کار نمیکنه. تو امی 70 سالگیش امی جم بیدادم. برای بسیاری بدیم. گفتم کشنه نمونن، تشنه نمونن.
در سنت تاجیک فرزند عطای خداست و مانع تولد او شدن گناه است. تو به تشکیل آیله بردن فرزندان برای والدین سعادت است.
اک می گفت که ای عیبی سعادی بود می گفت می سول قدیب می زویدم. یا که خیلی میدال تیلوش می دادم. داشت اگوچم چورتا داشت میدال تیلو. گفت 13 تا کردم می دادم.
زندگی در آیله سر فرزند زلیخا را برای تنظیم آیله خود تحریک داد. او با 4 فرزند اکتفا کرد.
فکر کردم که همش بی سواد نشه. امی کجای برای ای سواد را میتن کن. خی هست بی سوادانی کار با خوندگی دیگه.
دختری بزرگش حالا در دانشگاهی سلاویانی تاجیکستان و روسیه تحصیل میکند. او میخواهد همه فرزندانش در دانشگاه تحصیل کنند. سر فرزندی نه همیشه مایه دستکوتهی و امکانیت هایی از دست رفته است. سعدی در آیله سر فرزند بزرگ شده است. از 6 پسر یکی در کودکی فوتیده و یکی هنرمند شد و 4 نفر معلوماتی عالی دارند.
چون محیط ما محیطی بود که بسیار به علم و تحصیل توجه زیاد داشت، طبیعی است که در چنین محیط رقابت ها هم زیاد بودند و برادرای من هم میخواستن مثلا که دادر آنها یا برادر از هم خردی آنها مثلا در تحصیلاتش در رقابت های تحصیلی در مکتب دست بالا باشند. به این خاطر و چند عامل من بسیار کمک میکرد در دوران کودکی و در دوران تحصیل در مکتب دیگر.
سرفرزندی رو سعدی یکی از موفقیت های آیلهشان حساب میکند. از تأمین مالی خانواده و پیشبرد روزگار تا پشتیبانی از همدیگر.
ما از یک جهت که زندگی ما خیلی تکیه بر مسائل کشاورزی و مالداری و این چیزا بود، داشتن فرزندای زیاد از این لحاظ بسیار کمک میکرد.
سعدی میگوید آیله سر فرزند محبت و اتفاقی را به میان می آورد. در این آیله ها محبت بیشتر است.
کسی که در خانواده کلان تولد می شود و کلان می شود، این برای هر نوع مشکلات زندگی را مواجه شدن پخته تر به وای می رسد.
در تاجیکستان خانواده ها سر فرزند هستند، اما پس از تصویب برنامه تنظیم آیله در 16 سال پیش شماره خانواده های سر فرزند به مراتب کاهش یافته است.
تشکر زرنگیز. دوستی عزیز، شکل ویدیویی این مطلب را در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید. حالا یک سوال دارم از شما. به نظر شما جوانی بسال است یا بدیل؟ می توانید پاسختون را زیر یک پرسش در این باره در سامانه آزادی بنویسید.
اما حالا با ان همین سوال پاسخ چند ساکنی دوشنبه رو میشنویم.
اصلا جوانی هم در سن سال است هم در دل، چونکه انسان های هستند که با وجود گذشتن عمرشون سن سالشون هنوز هم بالی در روح تازه و تر و در کار زندگی کوشند. از این رو در نگاه من جوانی که در سرشت انسان است این مهمتر است. یعنی جوانی انسان در ظاهرش نباید باشد، چونکه جوانی که در دل انسان است در سرشت انسان است آبادگر است. مثلا جوانی که اونها گمان میکنن که جوانی در 30 سال است و یک مدتی معین و گذرنده است.
نقطه نظر اگر فیزیولوژی ببینیم در 30 سال است، لیکن جوانی میتواند که این در 30 سالی هم باشد. اگر که دل جوان باشد نسبت به زندگی خود جوانی است.
سن بسیارتر شود آدم خود باز اسم میکند 30 سال قطعه.
آدم همون قدر که خرسند باشد همون قدر جوان میشته.
دل دل آدم جوانات و یخل دلش بسته انسان بشه که دل بسته هر چیز با فکر و خیال کرده و یخل پریشان نمکند گپو خوب گم بزند معامله خوب مکند اینا عادت دلش تقریبا هم وقت در جوان با همراهی جوان ها کار میکنن جوان شوهر
من فکر میکنم خیلی سنی سال دست سنی سال در جوانی است با هر حال سنی سال جوانی در وقت جوان بودیم بهتر بود حس میکردم که جوانی به تشویش بود غم زندگی نبود حوز تشویش زندگی گودک و نویرو انم خیلی تشویشی هم زندگی
جوانی این همه وقت در دل است سینی سال هم رود دل جوان باشد آدم جوان سینی سال پیری یا وایشد حس نمی کند همه وقت در دل وابسته در جوان بودن آدم
حوز همه خیلی جوان است دلی را بگردن اگرفته است همه گمه جوان
البته جوانی در دل است هستن شخصانه که سینی سالشون رفتن ولی دلشان جوانن
با فکر من جوانی در دل است برای که دل جوان باشد سن و سال آنقدر فرق ندارد
جوانی دل چگونه احساس میکنم؟
جوانی دل مثال اگر بگیم در سن سالی کلان سالی مثل جوانان شوخی کرده خندیده توانستن
از مثال زنده آورده ممکن است که پیرانی هستن که دلشون جوان است این بیواسی بشه باز تو برعکس همین جوانی هستن که رو افتاده هستن مثل آدم پیر می نمویند
تشکر زیاد به اونهایی که در این پرسش نظر دادند ضمناً به نظر من هم جوانی بدیل است هرچند میگویند نوابسته به همه چشم انسان از سالش درک میدهد
ولی اگر زندگی خوب و آسوده باشد سرینوز به فکرم آدم میتواند هم در دل و هم در سال جوان بماند به همه شما آرزو میکنیم که همیشه جوان و زیبا باشید آینده ساز را اینجا به پایان میبریم و تشکر از هر کدام شما که تا این لحظه برنامه با ما بودید
تا ملاقات دیگر در آینده ساز خدا نگهدار و تعطیل های خوب داشته باشید
خیر
در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جاویدانه در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جاویدانه گل من زندگی مانه من و تو زنده ام به خاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو گل من زندگی مانه من و تو زنده ام به خاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد گل من زندگی مانی من و تو زنده ام به خاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شود